بسم الله الرحمن الرحیم. توی رسائل و همینطور کفایه بعد از این که بحث براءت را بیان کردند، یه عنوانی داره که تنبیهات، و تنبیه اول بحث براءت اینه که براءت، چه براءت عقلی چه براءت نقلی، هر دو شرط جریانشون اینه که یک اصل موضوعی مقدم بر براءت وجود نداشته باشه. در جایی براءت جاری میشه که اصل موضوعی نداشته باشیم. حالا به تعبیر رسائل اینجوری بگید، شرط براءت اینه که اصل موضوعی حاکم نداشته باشیم. به تعبیر کفایه بگویید که شرط براءت اینه که اصل موضوعی وارد نداشته باشیم. به هر حال مقصود اینه که براءت اون جاییه که لا بیان باشه یا عدم العلم باشه. براءت عقلی قبح عقاب لابیان، براءت شرعی رفع ما لا یعلمون. حالا اگر که یک جایی یه اصلی داشتیم که این اصل اومد گفت انا بیان یا انا علم، اینجا دیگه نوبت به براءت نمیرسد. به عبارت دیگر فرقی نمی کنه که اون بیان، بیان وجدانی باشه یا بیان تعبدی. اگر تعبدن یه چیزی بیان بود، دیگه نوبت به براءت نمی رسد. حالا مثالش هم مثلا فرض کنید که یه مایه ای رو، آب انگور ریختیم توی خمره که سرکه بشه. مثلا فرض کنید که این آب انگور اول شراب شد، خمر شد، بعد حالا خمر تبدیل باید بشه به سرکه. حالا نمیدونیم این سرکه است یا نه، شک داریم که الان این سرکه است که حلاله یا شرابه که حرامه. براءت خب میگه که هر چیزی که نمیدونی کلو شاید لکه حلال. براءت میگه که چون نمیدونید که شرابه یا نه، پس بگو حلاله. ولی یک اصل موضوعی مقدم داریم که میگیم وقتی حالت سابقه اش خمر بود، حالا با یه استصحاب خمر بودن بکنیم. وقتی استصحاب کردیم که گفتیم حالا خمره، دیگه نوبت به براءت نمیرسه. حالا این عنوان بحث، عنوان مسئله. اولی مطلب اینه که اصلا این اصل موضوع یعنی چی؟ این اصل موضوع از کجا اومده؟ بعضیا تصور کردن که اصل موضوعی یعنی اصلی که در موضوع جاری می شود نه در حکم. به این جهت بهش میگه اصل موضوعی. یعنی مثلا این اصل ثابت میکنه که این خمره یا این خله، اینو میگیم اصل موضوعی. این اصل که این حلاله یا حرامه میشه اصل حکمی، اون میشه اصل موضوعی. بعضی ها اینجوری تصور کردن، بعضی ها مفصل بحث کردن گفتن که نه، روشن است که این کلمه اصل موضوعی به معنی موضوع نیستا. اصل موضوعی یعنی اصلی که نوبت برای براءت باقی نمیگذارد. به عبارت دیگه اصل موضوعی معنیش اینه ها، موضوع براءت شک. اگر یه اصلی داشتیم که شک رو برطرف کرد، خب دیگه نوبت به براءت نمیرسه. پس اصل موضوعی یعنی چی؟ نه یعنی اصلی که تو موضوع جاری میشه دا، اصل موضوعی، یعنی اصلی که موضوع اصل دیگر را از بین میبرد. موضوع براءت شکه، اون اصل میگه من که هستم دیگه شک ندارید، اینو میگه اصل موضوعی. این تعبیر اصل موضوعی توی آیات و روایات که به کار نرفته که حالا ما بخوایم بحث بکنیم که اولین کسی که اینو گفت کی بود و مرادش چی بود. حالا یه توضیح مرز میکنم. ببینید، این که تو جامع المقدمات به ما میگفتن که ارسطو گفتست که هر چیزی یکی از چهار تو علت رو میخواد، از علت فاعلی، علت غایی، علت مادی، علت سوری، یه همون تو جامع المقدمات بود دیگه. همیشه ما گفتیم علل اربعه، علت فاعلی، غایی، مادی، سوری. این درستش اینه که ارسطو میگفت که علت ها پنج تاست، یکی شد دیگه همیشه توی این کتاب ها انداختن ذکر نمی کنن. ارسطو این چهارتا رو که میگفت یه پنجمی هم ذکر میکرد، موضوع. یعنی گاهی علت، علت فاعلیه، گاهی غاییه، گاهی سوری، گاهی مادی، گاهی هم علت موضوع. خود موضوع را ارسطو میگفته یه نوع علته. و افرادی هم مثل ابو علی سینا تو کتاب اشارات تو نمط اول همین موضوع را به عنوان یک علت بحث کرده. پس خود موضوع خودش یک نوع علت بوده و علت هم مقدم است بر معلول. نه، این حال خیلی بس میخواد که توضیح بدم تفاوت بین موضوع با اون ماده و صورت. این چیزی که مولا صدرام تو کتاباش مثلا تو اسفار به این توجه داشته، این که تعبیری که مثلا ابن سینا به کار میبره، ابن سینا میگه شریکت العله، این تعبیر شریکت العله برای همین اسا. به عبارت دیگر مثلا ها، بینید ماده سبب قوام صورت، صورت هم سبب قوام ماده است. خب این که دور میشه، اگر ماده نباشه صورت رو چی میاد؟ صورت باید بیاد رو ماده دیگه، پس باید اول ماده باشه تا بعد صورت بیاد. از طرف دیگه هم که خود صورت اصلا علت نگه دارنده ماده است، ماده بدون صورت نمیشه. این رو این آقایون خودشون حواسشون بوده بحثم کردن، این تعبیر شریکت العله، این که نمیگن علت، میگن شریکت العله، اینو به همین خاطر. و بعد هم که نمیدونم اصل مفارق میگه، حالا اینش دیگه بحث فلسفی، این رو کار نداریم. ولی به هر حال ببینید آقایون یعنی فیلسوفایی مثل ارسطوها اینا میگویند که موضوع خودش یک نوع علته. اگر موضوع یه نوع علت باشه، علت همیشه بر معلول چیه؟ مقدمه. بله بله بله، هان باطل نیستا. بله هم میگم تعبیر شریکت العله تعبیر فلسفیشه، شریکت العله. کما این که مثلا فرض کنید که مثلا حتی این تو بحثای اخلاقی، تو بحثای عرفانی هم همین بحث مطرح است. مثلا فرض کنید که کسی میخواد توبه بکنه، خدای متعال اول باید توفیق بدهد تا من توفیق خدا شامل حالم بشه که توبه بکنم. اگرم توبه بکنم و خدا توفیق بدهد قبول بکنه، خب حالا آخرش کدام علت کدام معلوله؟ من باید پیش قدم بشم برای توبه یا خدای متعال باید پیش قدم بشود برای توبه؟ همون بحثا پیش میاد. خیلی خوب، پس این تعبیر اصل موضوعی این شد که اصلی که موضوع اصل دیگر را از بین میبرد، اما بالحکومه و اما بالورود. خب و اما حالا اصل این بحث، یک مرتبه بحث درباره شبهه حکمی است، یک مرتبه درباره شبهه موضوعیه. در شبهه موضوعی که ساده تر و راحت تره، مرحوم شیخ در رسائل اومده سه تا مثال زده برای همین بحث اصل موضوعی در باب براءت. اول شیخ فرموده مثلا مثل این که کسی یه خانومی رو میخواد ببینه نگاه کردن به این خانوم حلاله یا حرامه، آیا این زوجه اوست یا اجنبی است. براءت میگه که خب وقتی شک داری در حلیت و حرمت، از صلات البراءه میگه حلاله، نگاه کردن حلاله، دست زدن به او حلاله، مصافحه حلاله. ولی اگر یک اصلی داشته باشیم به نام اصل عدم محرمیت، یه زمانی که این خانم محرم به این آقا نبود، حالا شک داریم محرم شده یا نشده، اصل عدم محرمیت. این اصل عدم محرم بودن مقدم است بر اون اصلی که شک داریم که حلاله یا حرامه و براءت جاری کنیم، اون اصل مقدمه بر این اصل. اینو یه مثال برای شبهه موضوعی ها. مثال دومی رو که مرحوم شیخ مثال زده بحث یک مال، یه مثلا پولی اینجا افتاده، کسی میگه خب من شک دارم این پول بر من حلاله یا حرامه، از صلات الاباحه، از صلات البراءه میگه که این پول حلاله. ولی از طرفی اگر که من حالت سابقه این پول میدونم، میدونم که یه زمانی این پول مال من نبود، حالا شک دارم مال من هست یا نه، میتونم بردارم یا نه، استصحاب عدم مالکیت خودم نسبت به این مال باعث میشود که براءت جاری نشود. یعنی باید استصحاب بکنید به اینکه این مال حرامه و تصرف جایز نیست. اینم مثال دومی که شیخ زده. البته این مثال خیلی شک و شبه خیلی داره، حالا جای بس زیاد داره، با یه اصل مالکیت رو توضیح بدید و اینکه اصل بر جواز تصرفه یا اصل بر عدم جواز تصرفه، یه بحثای اینجوری این خیلی داره. مثال سومی هم که مرحوم شیخ بیان کرده، اگر یک گوشتی را، یک گوشتی مثلا توی بازار هست و نمیدانیم که یا حالا یه جای پیدا کردیم، نمیدونیم که این گوشت حلاله یا حرامه، از صلات البراءه میگوید که این گوشت حلاله، در حالی که اصل دیگر داریم که حکم مسئله رو روشن میکنه و نوبت به براءت نمیرسه. به عبارت دیگر آقای آخوند در کفایه میفرماید که اصل موضوعی مطلقا، مطلقا یعنی سوا و کان موافقن و مخالفن، مرادش اینه. گاهی یه اصل موضوعی داریم موافق براءت، گاهی یه اصل موضوعی داریم مخالف براءت. الان اینجایی که یه گوشت نمیدونیم حلاله یا حرامه، خب الان یه اصل موضوعی، اگر از بازار مسلمان ها خریدید، خود بازار مسلمان ها، حالا اگر اماره نباشد و اصل باشه، این یه اصل موافق براءت. بازار مسلمان ها میگه این گوشت حلاله و شما که از بازار مسلمان ها خریدید، دیگه نوبت به براءت نمیرسه، دیگه یقین دارید که حلاله. بله، این مثال زدم برای موافق، گاهی مخالف، گاهی مخالف این که براءت میگه این گوشتو نمیدونه حلاله یا حرامه، براءت میگه بگو حلاله، ولی اصل عدم تزکیه میگوید که حرامه. اون اصل عدم تزکیه میشه اصل موضوعی مخالف، سوق المسلمین میشود اصل موضوعی موافق. ایناش دیگه تفاوتی نمیکنه، اینا مهم نیست. اون چه که مهمه اینه که به هر حال وقتی اصل موضوعی هست نوبت به براءت نمیرسد. بعضی از آقایون، حالا آقای آخوندم اومده توی کفایه اینو عنوان میکنه که اون چه که برای ما مهمه اینها توی شرع فقط عنوان تزکیه و عدم تزکیه به کار رفته، ولذا بحث میته و ما تحت فانفهی و اینجور چیزا ملاک نیست که توی رسائل اینها رو فرموده. یعنی آقای آخون میفرمایید همین باید ببینیم که اصل عدم تزکیه اگر داریم نوبت به اصالت البراءه نمیرسد، علتش هم ورود. خب اینا که تا اینجا گفتم اینا فرمایشات مرحوم شیخ و آقای آخوند، ولیکن حالا بیایم اصل مسئله رو اینجوری عنوان کنیم. خود شبهه موضوعی انواع و اقسامی داره، بعدم بحث شبهه حکمیه. در شبهه موضوعی یه مرتبه علت این که شک دارم که این گوشت حلاله یا حرامه، علتش اینه که مثلا نمیدانم این گوشت از حیوان مزکاست یا از حیوان غیر قابل تزکیه. یه گوشتی را مثلا کسی از جایی پیدا کرده یا از بازاری خریده و نمیدونه گوشت گوسفنده یا گوشت سگه، میدونه این ذبح شده سا، اما این اصلا قابل ذبح بوده، قابل تزکیه بوده مثل گوسفند، یا اصلا قابل تزکیه نبوده مثل سگ. اینجا اگر که شک کرد که این گوشت حلاله یا حرامه، باید ببینیم اصل موضوعی داریم نه، و اصل موضوعی این است. بعضی ها میگویند همیشه در گوشت، اصلا در گوشت همیشه اصل عدم تزکیه است. یعنی اگر سگ را رو به قبلم سرشو ببرن بسم الله بگن، این که تزکیه نشد، اصلا قابل تزکیه نیست. هر گوشتی رو که شک داریم تزکیه شده است یا نشده است بگیم اصل عدم تزکیه. یا اینکه اگر که شک دارید که قابل تزکیه است یا نه، اینجا باز بگید اصل عدم تزکیه، عدم قابلیت تزکیه. خب چرا بازار رو که حالا قبلا گفتیم که بازار رو اونو بگید که اماره است. آره نه، حال شما فرض کنید یه گوشتی رو پیدا کردید، نه اینکه رفتی از بازار خریدید، اینکه دیگه بازار توش جاری نمیشه. به هر حال اگر کسی گفت همیشه در گوشت اصل حرمت، اصل عدم تزکیه است، اینجا خب باید بگیم که نوبت به براءت نمیرسه و این گوشت حرامه، این که روشنه. اگر کسی اومد گفت که نه اصلا در گوشت اصل حلیته، به خاطر اینکه قرآن میفرماید قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه، این آیه شریفه ظاهرش اینه که یعنی اصل بر حلیته. اگر کسی گفت در گوشت اصل حلیت است و حرمت دلیل میخواد، قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه، در این صورت هم باز میگیم نوبت به براءت نمیرسه، اصل حاکم داریم که این گوشت چیه؟ حلاله. این یک صورت. یه مرتبه علت این که شک داریم که این گوشت حلاله یا حرامه، علتش این است میدونم این گوشت گوشت گوسفنده، اینو میدونم، این را هم میدونم که این گوسفند قابل تزکیه بوده، و این را هم میدونم که این حیوان درست ذبح شده است، همه اینا رو میدونم، اما علت این که شک دارم اینه که این گوشت یا این روغن این دنبه قبل از ذبح حیوان از حیوان جدا شد که حرام باشه، یا بعد از این که ذبحش کردن دنبش رو جدا کردن که حلال باشه. اینجا خب اصالت البراءه که میگه که این گوشت یا این دنبه حلاله، ولی استصحاب حرمت، یه زمانی این گوشت به یه حیوانی بوده که اون حیوان زنده بوده و حیوان زنده هم گوشتش حرامه. حالا شک دارم این گوشت وقتی جدا شد حیوان زنده بوده پس گوشت حرامه، یا اینکه موقعی که این گوشت جدا شد حیوان ذبح شده بوده پس حلاله. پس استصحاب حرمت بکنیم. اینم داخل میشه توی این مسئله. یه مسئله هست که آیا خوردن حیوان زنده حلاله یا حرامه؟ حیوانی که زنده باشه میشه خوردش یا نه؟ مثلا فرض کنید ماهی تا موقعی که زنده است هنو نمرده میشه خوردش یا نه، یا ملخ تا موقعی که زنده است میشه قورت داد خوردش یا نه. اگر کسی بگوید که جایزه، یعنی مثلا ماهی همین ملاک اینه که از آب گرفته بشه زنده، اگه گفتی همین از آب در آمدن میشه تزکیه، اون موقع ماهی زنده رم میشه خوردش. اما اگر کسی گفت که نه باید زنده از آب در بیاد و بیرون آب بمیرد تا بخوریمش، اگه کسی اینجوری گفت خب میگه که این جایز نیست. پس ملاک اینه که آیا اکل حیوان زنده حلاله یا حرامه. صلی الله